بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بپیشگاه با عظمت أهل بيت رسول مكرم صلى الله عليه وآله وسلم خاص وجود مبارک امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلوات یتی بفر اللهم صل علی محمد و عجل فرج اللهم صل علی محمد. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی جل فرجه. عنوان بحث درنگی در منطق قرآن. یکی از معضلات ما در فهم دین، گزاره های دینی، کلمات خداوند عظیم، کلمات معصومین علیهم صلوات الله، عدم توجه بافت کلمات. بسیاری از اوقات تمایلات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دغدغه های فردی ما اثر مستقیم در نوع برداشت اون از آیات و روایات داره. بسیاری از اوقات تحمیله، بسیاری از اوقات بدون توجه به بیان کتاب و سنت ما نتیجه‌ای رو که نگرفتیم، بعد برای این برای شاهد مثالش برایش سعی میکنیم مثال پیدا کنیم. این هم جسارت به محضر قرآن و اطرت، هم مغالطه است، هم چیز جدیدی به دست نمیان، بلکه به این ضرب میگن برای به عنوان استفاده ابزاری، بلکه سوء استفاده ابزاری. ها راهش چیست؟ راهش اینه که بعضی از راهش یک شو دارم عرض میکنم که تلاش کنیم قبل از این که به یه نتیجه‌ای برسیم ببینیم که مدلول این کلمات چیه. حالا بعد اگر مدلول به یه چیزی رسید که ما خیلی برامون تعجب انگیز بود، با چهار نفرم مشورت کنیم که وقتی نسبتی نداده باشیم. در مقدمات شب‌های گذشته یه عرضی داشتیم که اون رو میخوام امشب با یه مثال دیگری که بسیارم پرکار برده تشییدش کنم، محکمش کنم به قول معروف. عرض کردیم خاطرتون باشه قرآن کریم قصه هاشو ناقص و نصفه میگه عمدن، مسیر قصه گویی رو خراب میکنه عمدن، چون هدایت میخواد بکنه. یعنی الان میدونید در این جاده هایی که بزرگراه ها تابلوهای تبلیغاتی یه بحثی دارن کارشناسان راه، کسانی که کارشناس تصادف و اینا هستن، میگن تابلوها نباید جوری حواس آدمو پرت کنه، به گونه ای باشه مثلا خیلی هم به هم متصل باشه مفاهیمش که راننده حواسش به تابلو بره، در حالی که برای بالا بردن جذابیت دنبال کننده یا مشتری باید تابلوها اتفاقا به هم ربط داشته باشه که شما هی نگاه کنی ادامهش چی شد. خب این خلاف مسیر رانندگیه. قرآن وقتی میخواد هدایت کنه نمیاد تابلوهایی سر راه بذاره جذابیت‌های قصه شما رو از اصل موضوع دور کنه. اما قصه گو کسی که داره یه سریال میسازه یا نویسنده یک سناریوی برای یک سریال، اونه اون جذابیت‌ها براش مهمه. گاهی شما میبینی نیم ساعت از قصه میره توی جزئیاتی که او دنبال اینه که تعلیق ایجاد کنه مخاطب ببینه. این یه تضادیست که بین بیان قرآن و قصص هست. اگر کسی اینو متوجه نشه هی میره سراغ جاهایی که این نصف نیمه گفتنهای قرآن رو تکمیل کنه. فراوان اتفاق افتاده در تفاسیر روایی بعضی وقتا این اتفاق افتاده، در کتب قصص قرآن افتاده، یعنی فکر کردن انگار مثلا اینجا ناقصی های قرآنه، هی رفتن با کتب عهدین و بنی اسرائیل یا روایات شلوول این قصه رو جورچینش و قطعاتش رو کامل کنن. نمیخواسته بگه، بلد بود بخواد بگه دیگه، نمیخواسته بگه. اشارهی نسوه است، رها میکنه. مثالایی زدیم، ماجرای حضرت موسی رو عرض کردیم، ماجرای اصحاب کهف رو عرض کردیم. از اون طرف عرض کردیم وقتی یه جایی میگه کشتی پر، اون یه کلمه پر، اگه کسی توجه کنه قرآن اهل جزئیات گفتن نیست، اون وقت یه کلمه روش فکر میکنه. اینجا یه مثال خوبی داریم برای فهم منطق قرآن که راجب یک بانوی عظیم الشأنه، امیدوارم بشه توی یه جلسه جنبندیش کرد. ببینید آقا، قرآن کریم راجب انبیا که داره صحبت میکنه نمیگه پدر مادراشون کیا بودن عمدتا. یعنی اینجوری نیست که بگه مثلا اسم پیغمبری که میاد اسم باباش هم ذکر کنه. بناش بر این نیست معمولا. یه جایی مثلا بخوام خلاف این بگم، یه جایی داره ازغال ابراهیم لعبیه آذر که اونم باباش نیست، در واقع ولی او بوده، عموشه، اونم چون دارن گفتگو با هم میکن. و یه جایی میخواد بگه حضرت ابراهیم تلاش میکرد این عموه رو هدایت کنه تا جایی که به اونجای رسید که انی بری ام ما تشرک. اینجا اشاره کرده یه نسبت فامیلی بود دیگه نیست. تا مثلا فرض کنیم بین یوسف و یعقوب علی نبینا و آله و علیهم السلام هم باز خب موضوع یه جوریه که باید اعلام کنیم بابای اونه، وگرنه معمولا اینجوری نیست که تو قصه های قرآن اسم که بیاد اسمو بیاره. مثلا فرض کنید موسی، بگه موسی ابن چی، معمولا بنابراین نیست. حالا اگر هم یه جایی بخوان یه نفر رو معرفی کنن یه بار بگن کافیه، بخوایم مثلا بدونیم بابای یه نفر کیه. قرآنی که جزئیات نمیگه، اینو بذارید یه طرف. یه موضوع دیگه هم هست، اونم اینه که منطق دین کلن معرفی افراد غیر حجت نیست. مثلا نگاه کنید قرآن داره قصه میگه، حضرت نوح عرض میکنه خدا این پسرم، انه لیس من اهلک، اسمشو نمیگه، قصهشو نمیگه چجوری بودن. فانجیناه و من معه، در مورد حضرت نوح داریم، حضرت لوط داریم، به جز همسرش. حالا همسرش کیه؟ اسم نمیگه، اسم چه اهمیت داره، همسرش نجات پیدا نکرد، اما اسمش چیه؟ اسمشو نمیگه. درسته؟ بناش بر جزئیات گویی نیست، چون جزئیات حواس آدم پرت میکنه از مسئله اصلی. حضرت موسی تو سوره کهف یه قصه مفصلی داره با عبد من عبادنا، یه بنده صالح ما، با هم رفتن کشتی سوراخ کردن، سر یکی رو بریدن. اسم اینو بگو، در روایات ذیلش خضر چیه؟ اونجا نمیگه. بنده ما بود، بنده صالح ما بود، نمیگه اسمش چی بود. اصحاب کهف چند تا بودن؟ اسم نمیگه. دیگه اگر بخواد کسی رو معرفی کنه بگه وذکر فی الکتاب، معمولا یه نبی رو میگه، اسم اینم بیار که این عبد بود، عواب بود، عواه بود، صالح بود، مخلص بود. راجب انبیاء، غیر انبیاء رو دیگه اصلا بنا نداره معرفی کنه. توجه میفرمایید؟ همون انبیایی را هم که معرفی میکنه قصه هاشون ناقصه، انقدر ناقصه که بعضیا گیر کردن این موسایی که با اون عبد صالح و ماجرای سوره کهف و اینا بود همون موسای اولوالعزم یا نه، یه جوری ناقص گفته. اون آقایونی که دنبال قصص بودن اصلا شک کردن این موسا همون اسما... موسا یا نه، این اسماعیل صادق الوعد همون اسماعیل پسر از ابراهیم یا نه. همینی که بین مفسران اختلاف شده، این لفظ مشترک مال دو نفر یا یه نفر، نشون میده قرآن بناش برای اینکه یه قصه رو شسته رفته بگه نیست. چون میگه آقا اونجا مثلا موضوع صادق الوعد بودنه، حالا موسای صادق الوعد یا اسماعیل صادق الوعد چیکار این کار داریم؟ صادق الوعد مهمه، هجرت در راه خدا مهمه، چی گیر دادی اسمش چی بود چند تا بودن؟ این خدایی که اینقدر عبا داره از جزئیات گویی، عبا داره از معرفی و توصیف به ویژه افراد غیر حجت، یه نفر رو به شکل اگر کسی منطقش رو درک نکنه خیال میکنه افراطی هی معرفی کرد. اگر کسی اون منطق رو متوجه بشه باید بفهمه اینجا خبریه. حالا من چند تاشو میخونم شما ببینید. یه معجمه، این برای اینکه میخواستم آیات یک فرد بیشترش به اسم خودش کنار هم باشه، معجم میگیرم دستم به جا قرآن کریم. در مورد حضرت عیسی دعوای یهودیا نعوذ بالله جسارت به مادرش بود، ادعای مؤمنان به عیسی این بود که عیسی بالاعجاز به دنیا اومده، ها؟ یکی گفت پسر خداست، یکی میگفتش که این به اعجاز به دنیا اومده، یکی گفت مادرش نستجیر بالله فلان. سر این که مادر مریمه که اختلاف نیست هست، سر این که پدر داشت یا نداشت، بالاعجاز بود یا به یه گناه بود یا فرزند خدا بود اختلافه، ها؟ بین مؤمن و غیر مؤمن، به کفرهم و قولهم علا مریمه بهتانا عظیما. سر این که مریم مادرش هیچ اختلافی نبوده، به این هزار جور حرف زدن، نمیدونم کیکه نجار شوهر مریم بود چی بود، این که مریم مادر بود اختلاف نیست. حالا شما میخوای به یه دلیلی جزئیاتم بگی، آیه اول مثلا و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس، ما عیسی ابن مریم رو بهش بینات دادیم و با روح القدس تاییدش کردیم، روح القدس مراقبشه، روح القدس یه جوری مانند یه ملکه نفسانی باعث میشه که او عالمن خطا نکنه. مثلا همین یه آیه که 87 بقره است کافیه که مادر او مریمه، درست آقا؟ آیه بعد و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس، 253 بقره. و قولهم انا قتلنا المسیح، چه نیازیه میگی و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم؟ ها چرا هی تکرار میکنی؟ انما المسیح، کافیه دیگه یه بار فرمودی، عطف بیان و بدل و اینا لازم نیست، ولی انما المسیح، اون 157 نساء، این 171 نساء، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، گیر داده به این که مریم. آقا فهمیدیم دیگه، اگر کسی منطق رو بهش توجه کنه باید براش سوال به وجود بیا. قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم. حالا نگاه کن، این 17 مائده است. قل فمن يملك من الله شيئا، کی میتونه کاری با خدا بکنه؟ در جواب اون کسایی است که نسبت خدایی میدادن به حضرت عیسی. ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم و امه. خب میگفتیم مسیح و مریم، درسته؟ مسیح پسر مریم و مادرش، این چه منجوری ما حرف میزنیم؟ مسیح و مادرش دیگه، مسیح و مریم، مسیح ابن مریم و مادرش، این عجیب ترم داره. و قفینا علی آثارهم به عیسی ابن مریم مصدقا لما بین یده مل مسیح ابن مریم الا رسول. آقا ببینی گیر داده که هر دفعه میگه عیسی بگه ابن مریم، تک و توک خلاف این داره. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود. چرا نمیگی داوود ابن چی چی؟ علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک، یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک، اونا خواسته. قال عیسی ابن مریم، ما تو اصلا ضمیر برای چه استفاده میکنیم؟ میگیم علی به من گفت، منم بهش گفتم. ها؟ تکرار نکنیم دیگه. از قال الله یا عیسی ابن مریم فلان، مردم بهش گفتن یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء، خدای تو بلده مائده آسمونی، غذای آسمونی، سفره آسمونی بیاره؟ خب بعد بده به جواب بده که چی؟ قال که فلان، نه قال عیسی فلان. اونام گفتن مسیح ابن مریم، عیسی ابن مریم، یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک، پاسخ میده قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء. ببینید ضمیر نمی کنه، باز میگه عیسی ابن مریم. دوباره بعدش این همه سوره مائده است. اذ قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهن. دوباره اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم. سوره احزاب برید نگاه کنید، خداوند داره راجب انبیا صحبت میکنه، یه تیکش اینه و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم. یه جاهایی هم فقط میگه لما ضرب ابن مریم، اون موقعی که پسر مریم دیگه. باقیشو برید نگاه کنید زیاد. دو تا عجیب هم داره این، برای که قشنگ سوال پخته بشه. از این 45 آل عمران، از قالت الملائکه یا مریم، ملائکه گفتن یا مریم، ای مریم، ان الله یبشرک به کلمت من، خدا به تو بشارت میده به کلمه خودش، یه کلمت الله به تو میخواد بشارت بده، بهت یه پسر میخواد بده کلمت الله. به مامانه داره میگه ان الله یبشرک به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم. خواهد بگه که آقا من عمد دارم بیس و چند بار ابن مریم ابن مریم میکن. یه دونه دیگه هم هست که اونم خیلی عجیبه، اینجا پیداش نکردم، از حافظه عرض میکنم. یه جایی خداوند میخواد بگه که صلوات بفرستید، اونم پیداش میکنم. اللهم صل علی محمد. یکی دیگه هم فکر کنم باید بفرستیم. اللهم صل علی محمد. من دیگه حق آهام پیداش کرد. شما میخوای بگی که من دو نفر را آیت قرار دادم، علی و سعید را آیت قرار دادم، میگی جعلنا علیاً و سعیداً آیه، درسته؟ میتونی بگی جعلنا علیاً و اخاه و علی و برادرش را آیت قرار داد. دو جور میگیم دیگه، یا دو تا اسم میگیم یا میگیم اینو داداشش. خدا میخواد بگه من عیسی و مریم را آیت قرار دادم، دو جور میتونست بگه. بفرما جعلنا عیسی و مریم آیه، دو تا آیت منه. یه جور دیگه میتونست بگه جعلنا عیسی و امه آیه، عیسی و مادرش رو، یا بگه جعلنا مریم و ابنها آیه، اون بر بگه، بگه مریم و پسرش، ولی خدا هیچ کدومو نگفت. این آیه 50 سوره مؤمنونه، جعلنا ابن مریم، ما پسر مریم را و امه، یعنی مادر پسر مریم را آیه قرار دادیم. این اگر منطق توش نباشه کاملا خلاف فصاحت بلاغت، یعنی چی این چه مدل حرف زدن؟ جعلنا ابن مریم و امه آیه، تا پیام توشه که این طور صحبت کرد. اگر شما دو نفر رو میخوای بگی آیت، اینجا بحثه که خب بگیم عیسی که نبیه و مادرش کدوم محوره، مریم و پسرش کدوم رو عطف اون یکی کنی. عیسی و مریم را خدا یه جوری گفته که تو هر دو کفه مریم هست، جعلنا ابن مریم، پسر مریم و امه و مادر پسر مریم. ترجمه کنید اینا رو، بذارید کنار این که اولا کجا شما اینقدر راجع به یه نفر حرف زدی؟ سوره آل عمران و سوره مریم و جاهای دیگه هم قصه او رو مفصل ذکر کردی، بعد به استفا و اسمتش پرداختی، یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالم. شما چقدر مادر اماما رو میشناسید؟ کدوم یکی از اونا پنج خط حرف زده شده براشون؟ بنای معصومین این نبوده معرفی کنن، این نیست که ما کمکاری مادران اهل بیت رو نمیشناسیم، اشتباه نشه. بعضی خیال میکنن ما چون کمکار بودیم مادران ائمه رو نمیشناسیم، کاش که خوب مطالعه میکردیم. نه آقا، نخواستن معرفی کن. مادر حضرت سجاد و مادر حضرت جواد و مادر حضرت رضا رو برای بعضیاشون تک گزاره هایی داریم، بگردید نصوص معتبر پیدا کنید، پنج صفحه برای هیچ کدوم پیدا نمی کنید. نمیخواستن معرفی کنن. چرا؟ چون فعلا ادعای منو بگیرید، این وقت نمی کنم بمب پردازم. بنای دین این نیست که غیر حجت را معرفی کنن. اصلا بنای دین این نیست که آدمهای خوب را معرفی کنه، بدون اینا غریب خوش زندگیشون رو بکنن. حجت رو معرفی میکنه که بقیه باهاش کار دارن. بی خودی هی همونجور که قبلا گفتم در موضوع قصص تو هدایت حواسا رو پرت نمیکنه، اینجا هم نمیاد 30 نفر آدم معرفی کنه. حجت رو بشناس، روی حجت کار میکنه، روی حجت که حجت زمان پیغمبر، پیغمبر بعد از پیغمبر، وصی پیغمبر، به بقیه کار نداره. چرا اینجا اینقدر به مریم پرداخته؟ چرا اگر کسی بهتان به مریم بزنه میشه کفر؟ به کفرهم و قولهم علی مریم بهتانا عظیما. مفسران اهل سنت به خاطر این آیاتی که خوندم من و بعضی آیاتی که الان اشاره میکنم، نظریه احتمال نبوت مریم مطرح کرده. منطق قرآن این شکلی فقط معرفی انبیاه، لابد مریم نبیه که انقدر قرآن بهش برداخته. دقت میکنین؟ حتی اگر مریم نبی بود هم باید فکر میکردیم چرا انقدر قرآن بهش برداخته، چون این همه پیغمبران دیگه، خدا به پیغمبرانم مبسوط نمیپردازه. مسیح پسر مریم چی است؟ چی است؟ چی است؟ و امه صدیقتون، همین صدیقه کفاف برای اسمتش. چرا؟ راجب کدومی که از مادران انبیا خدا گفته اینا صدیقن؟ مادران انبیا بعید نیست که صدیقه باشه، مادر نبیه. حتی برای مادر حضرت موسی که برای بیان ماجرای از موسی لازم بوده، میخواسته او رو توی تابوت صندوقچه تو آب بندازه، اسم ازش نمیبره اصلا، درسته؟ حضرت عیسی هم که میاد به دنیا میگه انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیین و جعلنی مبارکن اینما کنتو و اوصانی به صلات و زکات مادم تو حیین و برن به والدتی. اگر کسی منطق متوجه نشه افراط کرده در تکرار. من از اینکه حوصله شما سر بره باقی آیاتشو نخوندم، دانش افزایش پیدا نمی‌کنه دیگه. یه بار گفتی ابن مریم می‌فهمیدیم. از این تکرار و اون سخنان پیش گفته معلوم میشه قرآن کریم هدفی داشته از این کار. و اون هدف چی بوده؟ چرا تو موضوع آیت بودن عیسی محور مریمه؟ جهتش این بوده که شخصیت، پاکی و نبوت عیسی وابسته مادرش، هیچ نبی دیگری اینطوری نیست. حضرت موسی معجزه نبوتش عصا و ید بیضائه، صدق کلام عیسی به مادرشه، مهیمن مادرشه، ملتحد مادرشه، در پناه مادرشه که پاکه. کجا داره اینو؟ مادر حضرت مریم که نذر کرده بود بعد این بچه رو معتکف خانه امامزاده مثلا خادم امامزاده بشه، بعد که بچه به دنیا آمد دید دختره، گفت این که انساه که، اما خب بالاخره به نظرش میخواست عمل کنه. چند تا دعا کرد اونجا، گفت انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، من اینو ذریهشو که ذریه از مریم همین عیسیه، ادامه نداره ظاهرا پیدا نکرده کسی، اینها رو از شیطان رجیم به تو پناهنده می کنم. کسی رو از شیطان رجیم به خدا پناهنده کنن اتفاق بیفته، خب یعنی از آتشم نجات پیدا می کنه. بعد دیگه میره سمت این که این مریم مینشست یه جا، غذا که می خورد زکریای نبی کفش می برید. کلما دخل علیها زکریا المحراب، هر بار که میرفت وجد عندها رزقا، بعد میگو انا لک هذا، درسته؟ بعضیا گفتن آخه یعنی چی یه بار اگه میرفت میدید یه غذای خاصی اومده میگو انا لک هذا، فردا نباید میگفت؟ جواب دادن مفسران که خب برای اینکه همونجوری که به شما میگه لا یبغون عنها حولا، بهشت نگران نباشید، دلزدگی نمیاره، تکرار نه، حالا بذار ببرنمون. پسر من میگفتش که ما بریم اونجا همش هر روز چیشلیک بهمون میدن خسته میشیم، گفتم بذار ببرنمون، خدا برای اونم بالاخره منوهای متنوع طراحی میکنه، نگران نباش. حضرت زکریا هر بار که میرفت چیز دفعه پیشو نمیدید که به هر بار تعجب، یعنی بعد بگی نعوذ بالله کیوش خوب نبود، یه بار پرسید ان الله که آزا حالت هو من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، هر بار شگفت زده میشد که میگو ان الله که آزا با تعجب، قالت هو من عند الله ان الله یرزق من، کل ما دخل علی، قرآن اینجوری میگه هر بار که رفت. کار به اینجا رسید که پیغمبری چون زکریا هنالک دعا زکریا رب، از زکریا خدا این بچه ها به ما هم بده، دلش بچه خواست تو پیری. بس که مریم عجیب بود، یه غیر نبی رو چرا اینقدر باید خدا روش سرمایه گذاری کنه؟ بعدم اعلام عصمت کنه براش، ان الله از تفاک و تحرک. چیزای دیگه هم هست که من ساعت ملاحظه میکنم باعث برم، وگرنه پایانش میگه که نبودی ببینی که بین بزرگان بنی اسرائیل و انبیا نجگو دعوا بشه که چه کسی کفیلش قراره بشه. مریم چه کاره ماجراست؟ مریم سلام الله علیها تنها کسیه که ببین آقا همین الان شما بعد از 6 سال سفر بری خونتون یه طفل زیبا ببینی بگن که خدا داده، قصه عیسی رو نشنیدی؟ شما با اینکه مؤمن به کتابی و قصه حضرت عیسی رو هم قبول داری به این راحتی باور نمی کنی. یه کار خیلی، یه بار خیلی سنگینی خدا رو دوش مریم گذاشت، بار سنگین. من حالا لو بدم بحث آینده رو، این ذیل بحث مکر الهیه. مکر الهی بر خلاف تصور عمدش رحمته، بخش کمیش غضبه. این ذیل مکر الهی، حالا بعدن عرض میکنه. یعنی کلمات قرآن رو باید با دقت دید. هر کسی جای مریم بود هیچ کس باور نمیکرد و همون چلندیاتی که بعضی از نواسب یهودی به کفرهم و قولهم علی مریم بختانن عظیما گفتن میگفت. ما هم اگر در روزگار خودمون یه همچین حادثه ای رخ بده، یه نفر بره شیش ماه تو بیابون برگرده با یه بچه، قبول نمی کنیم. بعد کیو کسی که قراره پیغمبرم باشه، حالا یه آدم پشت سرش حرفم باشه، زیاد ابن ابیهی که پشت سرش حرف بود، حالا باش، فرق داره با کسی که قراره پیغمبر اولوالعزم باشه. این بار رو دوش هر کسی نمی شد گذاشت. یا باید به مریم جسارت بشه در نتیجه این فرزند نبی نیست، یا مریم رو به شکل معجزه آسا صدیقه کسی بدونه که غیر از پسر او کسی نمیتونه پیغمبر باشه. دعای مادرش هم که مستجاب شد اینه که انی اعیذها بک و ذریتها. اعیذها ذریه رو به این عطف کرد. دوبارم داره مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها، عفت مطلقه داشت. از خلاصه آیات معلوم میشه که نبوت عیسی به صدیقه بودن مادر وابستگی مستقیم داره. آیت بودن عیسی در پناه آیت بودن مادرشه. حالا دیگه خلاصه میکنم، آیات خودتون ملاحظه کنید، برای همین هم انقدر تأکید داره. حالا برگردم یه جمله عرض کنم، یه توسل. در اسلام تا زمان امام سجاد علیه السلام حضرت زینب معرفی نشده توسط ائمه. بگردید پیدا کنید. اصلا نباید معرفی میشد، چون قرار بود اسارت بره. اگه میدونستن میره شامو با آشوب میکشه، خطبه میخونه، بدبخت میکنه، که جزء اسرایی که کشتن میکشتنش. مادران ائمه همینطور مخفی بودن. حتی اینا که کنیز بودن، بعضی از جهاتش این بود که ندونن کدام کنیز امام مادر امام بعدیه، ندونن. حتی نقلی میگه مادر امام زمان از امام عسکری خواست بعد از ولادت حضرت حجت از دنیا بره به خاطر تفتیش و جسارت، نبینه این اتفاقاتو و از دنیا رفت. به نقلی و اون کنیزیو که بردن یه سال تفتیش میکردن تو زندان، یکی دیگه بود اصلا. یعنی به شکل طبیعی میخواستن حفظ کنن. لذا ما صریح میگیم اون گزارشی از خطبه قدیری که اسم ائمه توشه رو باور نداریم پیغمبر روز قدیر علنی عمومی فرموده باشه، سندش هم گیر داره. نه پیغمبر معرفی نکرد، اما که بیاد علی رؤوس الاشهاد اسم 12 نفر رو بگه، که خب دیگه هر شوتی از دشمنان میفهمید کیو باید بکشه دیگه. قایم کردن و تقیه و شیعیان ندونن امام بعد از این امام کدوم امامه، و هشام ابن سالم مؤمن تاق بشینن وسط مدینه خاک به سرشون بریزن بگن بعد از امام صادق مصداق کیه. نمیگم معرفی نکردن ها، اما به اوحدی از خواص معرفی کردن، بقیه نمیشناختن، معنا نداشت اصلا. تو فضای بسیار عمومی به تصریح اسم پدر دیگه کاری نداشت، شناسایی دیگه، کشتن که کاری نداشت اون وقت. برای همین اسم مادرانشون اصلا مراجع مادرانشون زیاد حرف نمیزنن. ما به کلیت میفهمیم کسی که مادر یک امامه حتما خیلی عظیم و شنه. یک بانو رو پیغمبر شبه افراد، افراد نیست، اگه کسی منطق و نفهمه میگه افراد، معرفی کرده. چرا؟ چون هم در آیت بودن شوهر هم در آیت بودن فرزندان دخالت مستقیم داشت. یکیشو میگم، باقیشو تیکه اول بحثم فردا شاید مثالاشو عرض میکنم. الان که من اینجا خدمت شما هستم، همین امروز من یه مجلس ختم یه همسر عالم برجسته منبر رفتم، پر عالم بود جلسه. خب من آقا هر کی میومد تو، هی میگفتم آقا بفرمایید، یه جلسه به هم میخورد به احترام اون مادر عالم، همسر عالم. آخرش گفتم من شاگرد همه آقایونم، مخلصتونم، از خیلی هاتون کتاب خوندم، ولی ببخشید دیگه تصدیق کردم. هی مجتهد بیا تو من بلندشم بگم آقا بیا جا من بشین، این کارو نمیکنم که. اما حالا همینجوری که دارم با شما صحبت میکنم یه نفر وارد بشه، من اگه بیام پایین بودم برم جلو دستشو ببوسم جای خودم بنشونم، من که هیچ ابن هیچم، شما شب برید خونه اگه آقا رو نشناسی یا به کمال نشناسی، میگه نمیدونیم کی بود. کاشانی که پر رو همه جا حرف میزنه دوید اومد پایین، رفت دستشو بوسید جا خودش نشون. تعجب آوره این، نمیدونیم آقای کی بود. چرا هفت شب من اینجا منبر برم، هر هفت شب وسط جلسه میکروفون رو پرت کنم بودم برم اون جلو دستشو ببوسم بیارم جای خودم بشونم؟ من که هیچ ابن هیچم، خدا وکیلی شما بعد از جلسه به اون میریم دیگه آقا التماس دعا. نه آقا، این کی بود که هفت شب این بر منبرشو به هم زد؟ حالا روایت ببینید، اینجا بحث من نگر میدارم. کلما دخلت فاطمه علیها السلام علی رسول الله، هر بار که فاطمه زهرا وارد شد بر پیغمبر، قام الیها، قام بلند شد به سمتش رفت، مجلسو به هم زد، رحب بها، انگار که مثلا 6 سال هم دیگه ندیدن، خوش آمدید، قبل یدها، دستشو بوسید، اجلسها فی مجلسه، جای خودش نشوند. این شخص یه کسیه که یا از پیغمبر بالاتره یا عدل پیغمبره یا یه بار عظیمی که در حد نبوته به دوش داره، و یعنی شما از حکیم مثل پیغمبر این کار یعنی چی؟ فرمود فاطمه تو احسنت فرجها فحرم الله علی ذریتها النار، تنها مادری در این عالم که مادر بودن او برای بهشتی شدن کفایت فاطمه زهراست. نه بهشتی شدن کفایت یه کثیفی مثل منم باش بگم چون مادرش فلانیه، یعنی مادری او یه کاری میکنه که این جور، خود بهش که جا پارتی بازی نیست، جوری تربیتش کرده که این طاهره که حرم الله علی ذریته النار، نه یه کثیف مستوجب آتشی پارتی بازی بهشتی میشه. این سند فقط برای زهرای اطهره. فحرم الله علی ذریته النار، ذریه مستقیمش هم هست، یعنی همونه که تربیت کرده. زید داداش امام رضا گاهی جفتک مینداخت، امام رضا صداش کرد گفت بعضی کارا رو میکنی تو مثل که گول این روایت رو خوردی، فاطمه تو احسنت فرجها فحرم الله علی ذریته النار، اون مال فرزندان بیواسطش. امام رضا بهشتیه، امام رضا صاحب بهشته، ولی دلیلش این نیست. توجه کردی؟ این دلیل مال بچه های تربیت شدهش. حالا چه حسین ابن علی باشه بجز از علی، که آرد پسری ابوالعجائب، یا دختری باشه که یه تنه به قول اون شاعر به رکب سبایا قذافن تسر، با لشکر رفشان، با لشکر اسیران جنگید و پیروز شد. آیا زن عادی ما طرف نیستیم، با دختر فاطمه زهرا طرفیم. حالا این بحث رو انشالله فردا قسمت اول بحثم جمع‌بندی میکنم. یه جمله عرض کنم و شما رو به خدا بسپرم. عظمت قمر بنی هاشم هم جهتش این امیرالمومنین فرزند زیاد داشت، ولی وقتی خواست عباس به دنیا بیاد به عقیل فرمود برو یک مادر ویژه پیدا کن. دیگه فرزندان امیرالمومنین غیر از بچه از زهرا دیگه مثل از عباس نشدن. برو یه شجاع پیدا کن، اینجوری باشه. کربلا که شد داداشا رو صدا کرد. مختصر کنم، من الان اینجا نشستم، اگه یک شیعی سمت صورتم بیاد دستم رو ناخودآگاه حائل میکنم، بخوام اینجا بیفتم منبر، یه بار من منبر رفتم، منبر بلند، منبر شکست افتادم، ناخودآگاه آدم دستش رو حائل میکنه. اصلا بچه کوچیکام اینو بلدن، انگار غریزی طوره. آدم غیر اصیل و فدای اصیل میکنه، آدم دستش و فدای صورتش میکنه. ها؟ قاعده اینه. حضرت عباس بچه ها رو صدا زد، بچه های ام البنین و بچه های ام البنین کنار حضرت عباس به محاق رفتن. اگه حضرت عباس نبود اونام به چشم می اومدن، کنار او بودن. صدا زد فرمود که ام البنین رو شما سرمایه گذاری کرده. تنها باری که تو عمرشون اینا پشت به سیدالشهدا کردن اینجای بود که جلو حضرت پشت به حضرت ایستادن، تیرها که می اومد اینا هم همون کاری که ماها کردیم کردن، منتها اینا حب و بغضشون تنظیم شده بود. تیر که می اومد جعلو یقونهو، اینا حفظ کردن امام را، اینا جونشون امام بود. جعلو یقونهو به وجوههم و نحورهم، تیر که می اومد می خورد که می خورد، اگر تیر رد می شد برای اینکه به امام نخوره اینا صورتشون رو جابجا می کردن، چون خواستن از جونشون حفاظت کنن. اینجوری تربیت کرده بود ام البنین اینا رو که خلاف غریزه عمل کنن. خلاف غریزه عمل کردن خیلی عقل قوی میخواد، آدم حواسش نباشه به غریزه عمل میکنه. اینا رو فرستاد میدان، یکی یکی از دنیا رفتن، نوبت به خودش شد. نوبت به خودش که شد، خلاصه کنم من، رفت میدان، چجوری به آب رسید، چجوری جنگید، چجوری مشک و پر از آب کرد، همه اینا رو رد میکنم. قام به حمل رایت توحیدی، پرچم توحیدو که دست گرفته بود، پرچم سیدالشهدا رو زمین نزد، حتی هوا، تا اینکه وقتی افتاد من عمد الحدیدی. ابن شهرآشوب میگه که ضربه که میزنن میگه آقا به شمشیر زدن، تیر انداختن. آدم با تیر و شمشیر لزوماً از دنیا نمیره. مرحوم ابن شهرآشوب وقتی میگه عمودو زدن میگه فقتلهو بالعمود، کار تمام شد. اونا وایستادن یه کاری کردن یقین کنن کار تمام شده. لذا سیدالشهدا صلوات الله علیه هر جا شهیدی میدان زمین میافتاد مثل باز شکاری میرفت، جز یه جا، چون کار تمام شده بود، اینجا آرام آرام میرفت، چون فرصتی دیگه نبود، فایده ای دیگه ای نداشت. به قول سید جعفر هلی، فمشا لمسرع الحسینو، آرام آرام به سمت او میرفت، اما هی برمیگشت پشت سرش خیمه ها رو نگاه میکرد. فمشا لمسرع الحسینو و طرفه بین الخیام و بینه متقسم، یعنی برگردم باید چه جوابی به اینا بدم، چون آقا ودا نکرده رفت، فکر نمی کردن عمو بر نمی گرده. وقتی خودشو بالا سر او دید و اون ریخت و پاش عظیم و دید و دست به کمر گرفت و جعل یکفف و دموعهو به کمهی با آستین اشکاشو پاک می کرد، یه گله کرد، فرمود او خیه داداش جون، او خیه یهنی کن نعیم و ولم اخل، بهشت گوارای تو باشه. اما هیچ وقت فکر نمی کردم تو همچی موقعیتی منو تنها بگذاری.